شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه. الهی که خداوند به وقتتون، به عمرتون و به زندگی همه شما عزیزان برکت بده. در این قسمت از برنامه چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما عرض میکنیم. متاسفانه بعضی از فروشنده ها برای اینکه جنس هاشون رو بهتر بفروشن، الکی روی اونها اسم و آدرس برندها و مارک های خارجی رو میچسبونن. وقتی هم که بهشون میگیم، میگن این کار توی بازار عرفه و دارن همه انجام میدن، چرا من انجام ندم؟ یه طوری خودشون رو توجیه میکنن، در حالی که این کار درست نیست. اگر مردم به واسطه این کار به اشتباه بیفتن و فکر کنن که واقعا این جنس خارجیه، قطعا این یه نوع دروغه و حرامه. اینا عزیزان باید دقت بکنن، کسانی که در کار فروش هستن مال حرام تو زندگیشون نیارن. وقتی که شخص با صداقت یه کاری رو انجام بده، با صدق و راستی و درستی یه جنس و کالایی رو بفروشه، قطعا برکت بیشتری تو زندگیش میاد. حالا اگر کسی با دروغ، با چسباندن برچسب هایی که نشون میده مثلا این جنس جنس خارجیه، قطعا این حکم غش در معامله رو داره، دروغ در معامله هست و خریدار هم حق به هم زدن معامله و پس گرفتن پولش رو داره. اگر خریدار متوجه بشه که فروشنده این گونه سر او کلاه گذاشته، میتونه معامله رو به هم بزنه و پولش رو پس بگیره. یکی دیگر از نکاتی که در احکام باید دقت بکنیم اینه که ما میتونیم در ثواب کارهای خیر و مستحبی که انجام میدیم، مثل دعا، زیارت، صدقه، کار خیر، دل دیگران رو که به دست میاریم، همه اینها رو که انجام میدیم، ما میتونیم افراد زنده رو هم شریک بکنیم. یعنی انسان میتونه کارهای مستحبی یا واجب رو هم برای خودش انجام بده و ثوابش رو برای دیگران هم بفرسته. حالا این دیگران چه میخوان مرده باشن، چه میخوان زنده باشن، میتونه ثوابش رو هدیه بکنه. افرادی هستن که از دنیا رفتن، ما میتونیم کار خیر انجام بدیم و ثواب این کار خیر رو برای اونها بفرستیم. بگیم خدایا ثوابی از این کار خیری که انجام دادم برای پدرم، مادرم، برای اجدادم. خب این خیلی خوبه. حالا میتونیم همین رو برای زنده ها هم قرار بدیم. خدایا این کاری که انجام دادم، مثلا خانوم من هم از ثواب این بهره‌مند بشه. فلان شخص که به من کمک کرد من به زیارت بیام، از ثواب این زیارت او هم بهره‌مند بشه و این اشکالی نداره و این هدیه هم برای اون شخص زنده منظور میشه، تو پرونده او نوشته میشه. حالا نکته جالبتر این که هرچی تعداد افرادی که شریک میشن ما اینها رو بیشتر کنیم و بیشتر شریک بشن در ثواب، ثواب کار هم بیشتر میشه. مثلا انبیا، اولیا، صلحا، شهدا، اینها رو هم یاد بکنیم، نورون علا نور میشه. بگیم ثواب این کاری که انجام میدم برای انبیا، برای اولیا، برای صلحا، شهدا، اساتید، بزرگان دین. ما میتونیم نیتمون رو گسترش بدیم. فقط یک نفر رو دعا نکنیم، برای یک نفر هدیه رو نفرستیم، میتونیم برای همه اینها این هدایا رو منظور بکنیم. در خدمت شما هستیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه، باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالم سیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ظهر شما بخیر باشه. سپاس که همچنان از جای جای ایرانمون شنونده شبکه رادیویی ایران هستید. همراهی هر روز و همیشگی شما برای ما هر لحظه‌اش یک تجربه عالی و متفاوته و ما قدردان این همدلی شما هستیم. سپاس که تا این لحظه همراه شبکه رادیویی ایران بودین در بخش اول برنامه ها و از این همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و برای ما بسیار ارزشمنده. سپاس که همراه و همدل هستید با شبکه رادیوی ایران. از شما خوبان دعوت میکنم در این لحظه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام ایگانه هستی بخ سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در 25 بهمن ماه در خدمت شما هستم با یکی از موضوعاتی که هم چالش امروز کشور ما محسوب میشه، از چالش های امروز کشور ما و همین که در سراسر جهان در چندین دهه گذشته نگاه جدی بهش شده، به پیامدهاش و موضوعاتی که باید دربارش مد نظر قرار بگیره چون به زندگی کل بشر مربوط هستش. با ما تا پایان یعنی ساعت 13:30 همراه باشید و سعی میکنیم درباره موضوع امروز با کارشناسان گفتگو کنیم. با ما تا پایان همراه باشید. موضوعات مربوط به حوزه محیط زیست یکی از مسائلی است که هم در جهان و هم در کشور ما در بگوییم یک دهه اخیر خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و برای همین هم امروز ما میخوایم بریم به سراغ بحث محیط زیست، کارهایی که در این سال انجام شده، کارهایی که باید انجام بشه و چالشهایی داریم، مشکلاتی داریم و اینکه چگونه میتوانیم مشارکت مردم رو در حل مشکلات محیط زیستی جلب کنیم. همراه ما باشید یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو با گفتگو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
محیط زیست امروز فقط یک دغدغه‌ی سبز نیست، مسئله‌ای که به آموزش، مشارکت مردم و استفاده از فناوری‌های نوین گره خورده. تحولی که اگه قرار اتفاق بیفته باید از همین سه مسیر عبور کنیم. نخست آموزش. هیچ برنامه محیط زیستی بدون آگاهی عمومی به نتیجه نمیرسه. آموزش از مدرسه شروع میشه، از رسانه ها عبور میکنه و به سبک زندگی مردم میرسه. اینکه زباله ها رو چطور تفکیک کنیم، چرا مصرف بیرویه به طبیعت آسیب میزنه و سهم هر کدوم از ما در حفظ محیط زیست چیه، دانشیه که باید ساده، مستمر و قابل فهم منتقل بشه. اما آموزش به تنهایی کافی نیست. محیط زیست زمانی نجات پیدا میکنه که مردم درگیر عمل بشن. اینجاست که پای مشارکت اجتماعی به میدان میاد. از گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد گرفته تا خانواده‌ها، مدارس و حتی کسب و کارهای کوچک. همه میتونن بخشی از راه حل باشن، نه بخشی از مشکل. وقتی شهروند احساس کنه که نقش اون دیده میشه، مشارکت تبدیل به یک رفتار پایدار میشه. محور سوم فناوریه، ابزاری که میتونه فاصله بین شعار و عمل رو کم کنه. در دنیای امروز مدیریت محیط زیست بدون فناوری تقریبا ناممکنه، از پایش آلودگی هوا و آب گرفته تا مدیریت هوشمند پسماند. فناوری این امکان رو فراهم میکنه که تصمیم‌ها دقیق‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر باشن. در همین حوزه پسماند یکی از چالش‌های جدی کشور انباشت زباله و دفن غیر اصولی اون هست، چالشی که هم منابع طبیعی رو تهدید میکنه هم سلامت انسان ها رو. اما در کنار این چالش‌ها نمونه‌های امیدوارکننده‌ای هم وجود داره. شرکت‌های دانش بنیانی که با تکیه بر دانش فنی و تولید داخلی وارد میدان حل مسئله شدند. ستار علیزاده، مدیرعامل شرکت فناور.
قابلیت اینترنت اشیا رو به ماشین‌آلات ایجاد کردیم و این موضوع بالطبع موجب افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده شده.
این شرکت خط تولید دستگاه‌های بازیافت پسماند رو طراحی و تولید می‌کنه. دستگاه‌هایی که می‌تونن زباله رو تفکیک، خرد و آماده بازیافت کنند و به جای دفن دوباره به چرخه مصرف برگردند. اهمیت این دستاورد فقط در تولید یک دستگاه نیست، بلکه در پیوندیه که بین فناوری، آموزش و مشارکت اجتماعی ایجاد می‌کنه. علی دژکانی، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور.
از مدل‌های غیر هوشمند خارجیش هم ارزان‌تره و حدود 20 تا 30 درصد با نرخ کمتری داره تولید میشه. ترکیه، روسیه، بلاروس بریکت‌ها رو هم به صورت زغالش رو برای انرژی مستقیم و از خود بریکتش به عنوان هیزم مصنوعی برای شومینه هاشون و گرمایششون استفاده میکنه. جای 50 تا کارگر دستی و نیرو انسانی کار میکنه. تکنولوژیش تا سالهای گذشته دست 3 تا کشور مثل چین، پاکستان و هند بوده. تونستیم توی ایران در واقع طراحی کنیم و بفروشیم. این دستگاه ثابتش هست که نخاله ها رو براش میارن. یه دستگاه هم داریم که متحرک هست و تو محلی میتونه بره این کار رو انجام بده که نخاله ها اونجا هست.
وقتی زیرساخت فنی فراهم باشه، آموزش معنا پیدا میکنه و مشارکت مردم نتیجه بخش میشه. شاید بشه گفت که آینده محیط زیست نه فقط در تصمیم‌های کلان دولتی، بلکه در همین هم‌افزایی بین دولت، مردم و فناوری رقم میخوره. جایی که آموزش آگاهی میسازه، مشارکت امید میآفرینه و فناوری مسیر تحول رو هموار میکنه.
خب بخشی رو که شنیدید گویای موضوع امروز برنامه‌مون بود، درباره مسائل محیط زیستی که ابتدای برنامه‌ام عرض کردم چالش‌های بسیاری داره هم در ایران هم در دنیا و لازمه که درباره‌اش صحبت بشه. می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبانان. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فرخی و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
بله، سپاسگزاریم از همراهی شما. آقای دکتر مدادی، اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم درباره موضوعات محیط زیستی کشور، در گام اول شما به چه موضوعات و نکاتی اشاره میکنید؟
مطمئنن من چون کارم موضوع آموزش هست، بله، بحث اطلاع رسانی، آگاهی رسانی و
بله،
فرهنگ محیط زیستی در اولویت اول قرار داره از نگاه من، برای اینکه کلید هر تغییری در آموزش نهفته هست و هر تصمیمی در رابطه با بهبود شرایط محیط زیستی در هر سطحی از جامعه بخوایم بگیریم، مسیرش قطعا با آموزش شروع میشه.
بله، و حالا در ادامه مباحث دیگری که در کنار آموزش میتواند چالش های محیط زیستی محسوب شود چه هستند؟
خب این چالش ها در همه جای دنیا وجود داره. در کشور ما هم متأثر از بسیاری از مسائل، چالش ها و بحران های محیط زیستی متعددی وجود دارن. بحران ها و چالش های محیط زیستی رو در سه سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی و جهانی میتونیم تقسیم بندی بکنیم. هر همون اتفاقی که در همه جای دنیا میفته، خب چالش هایی در رابطه با به موضوعاتی مثل آلودگی هوا، ناترازی های انرژی، آب و تخریب منابع طبیعی، جنگل ها، موضوع پسماند، اینها مواردی هست که به شدت کشور ما درگیرش هست و همه مردم فکر میکنم که به صورت ملموس اون رو حس میکنن. خب مسائلی در سطح منطقه وجود داره، باز موضوع منابع آبی یک موضوع فرا ملی هست و منطقه‌ای هست، موضوع ریزگرد ها از چالش هایی هست که خب بعضا منشأ خارجی و منطقه‌ای داره در کشورهای همسایه، و خب در سطح جهانی هم ما با مسئله بزرگی به اسم تغییرات اقلیم و گرمایش زمین مواجه هستیم که اتفاقا کشور ما از کشورهایی هست که به لحاظ جغرافیایی در موقعیتی قرار داره که متاسفانه اثر بخشی بیشتر و زیادی در رابطه با اثرات تغییرات اقلیم داره. اینها مسائلی هست که در کل دنیا مطرحه و باید براش فکری کرد.
بله. آقای دکتر، اشاره کردید به مبحث آموزش، چون خود شما هم تو این زمینه کار زیاد کردید. ما الان واقعا تو بحث مباحث آموزشی محیط زیست چه کارهایی انجام داریم؟ واقعا چه فضایی داریم برای اینکه کارهای بیشتری انجام بدیم؟ چون همچنان به نظر میرسه که به ویژه عامه مردم تو این مسئله اونقدری که باید درباره محیط زیست و اهمیتش و حفظش نمیدانند. یعنی برخوردهایی هم که با بعضی از فضاهای محیط زیست داریم خودش گویای این مسئله هستش.
بله. عرضم به حضورتون که در رابطه با آموزش محیط زیست، اولا باید یک هدف گذاری خیلی آرمانی در رابطه با آموزش محیط زیست داشته باشیم. این به این معنی هست که به تغییر رفتار و تغییر نگرش در جامعه و در نهایت اصلاح سبک زندگی در جامعه فکر بکنیم. برای اینکه نحوه تعامل با محیط زیست صرفا با آموزش‌های آکادمیک و رسمی محقق نمیشه، ما باید سبک زندگیمون رو مطابق با ارزش‌های نهادینه شده در فرهنگمون، در دینمون، در تاریخمون جوری طراحی بکنیم که این نحوه تعامل با محیط زیست و طبیعت اطرافمون آسیبی به اون نرسونه و بتونیم اون رو به نسل‌های آینده به صورت سالم تحویل بدیم. بنابراین هدف گذاریمون یک هدف گذاری ایدئال و آرمانگرایانه باید باشه که ما به یک نتایج حداقلی دست پیدا بکنیم.
مثلا کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال خب میتونه خیلی طرح خوبی باشه، به شرط اینکه ما هم هممون توی فضای زندگیمون این موضوع رو مد نظر قرار بدیم. درسته میگم؟
در به عنوان مثال، حالا مورد خوبی رو هم فرمودید، ما قبل از اینکه به کاشت درخت و نهال فکر بکنیم باید به اصطلاح نگهداشت
بله.
اون چیزهایی که داریم فکر بکنیم، و وقتی که در سطح جامعهمون این فرهنگ رو نهادینه کردیم که از جنگل‌ها، مراتع محیط طبیعی، سواحل، دریاهای خودمون به اون شکلی که باید حفاظت بکنیم در عین بهره برداری، وقتی این فکر نهادینه شد بعد بریم سراغ کاش و ایجاد منابع جدید. بنابراین اولویت سنجی و اولویت بخشی در بحث آموزش و اطلاع رسانی و پروژه‌های اجرایی هم خودش نکته مهمیه.
دقیقا.
ما هم در حوزه آموزش‌های رسمی باید فعالیت بکنیم.
بله.
یعنی در سطوح مدارس، حتی زودتر در
مردمو بیاریم پای کار در واقع. بله.
بله، در پیش دبستانی که اتفاقا روز چهارشنبه ما جلسه در آموزش پرورش داشتیم و برنامه ملی درس آموزش محیط زیست رو داریم با همکاری آموزش پرورش طراحی و تدوین می‌کنیم. این برنامه ملی در حقیقت نقشه راه آموزش در کودکان و نوجوانان خواهد بود، از مهد کودک تا سال 12 دبیرستان، و میتونه دورنمای بسیار خوبی رو ایجاد بکنه مبنی بر این که ما نسل آیندهمون یک نسل آشنا، دغدغه‌مند و امیدوار به موضوع حفظ محیط زیست باشه. در کنار آموزش‌های رسمی باید آموزش‌های غیر رسمی رو هم خیلی جدی بگیریم. در این حوزه هم در حوزه‌های مختلف در آموزش پرورش موضوع طرح محیطیار رو داریم پیش میبریم که دانش آموزا فقط در کلاس در رابطه با محیط زیست آموزش تئوریک و نظری نمیبینن، بلکه میان به صورت پروژه های خودشون فعالیت میکنن در سطح مدرسه، در حوزه پسمان، در حوزه فضای سبز، در حوزه پژوهش و تحقیق در رابطه با مسائل محیط زیستی و در کارهای گروهی فعالیت میکنن در موضوعات محیط زیستی که یاد بگیرن این رو تعمیم بدن به خانواده و به جامعه. در سطح جامعه هم خب باید این اطلاع رسانی ها شکل بگیره، منتها با رعایت دو تا پارامتر و دو تا مشخصه مهم. یکی این که واقعا جامعه رو نسبت به مسائل محیط زیستی دغدغه‌مند بکنه و دوم این که امید آفرینی بکنه. یعنی دغدغه‌مندی صرف هم کافی نیست، در کنار دغدغه‌مندی و نگرانی به وضعیت محیط زیست این که امیدوار باشیم که با همکاری همدیگه میتونیم این وضعیت رو بهبود ببخشیم خیلی مهمه و این دوتا موضوع رو باید همسان پیش ببریم.
آیا تو نکات مهمی اشاره کردی، شاید حالا جزئی هم دربارش صحبت کنیم. مثلا میگم در گذشته ما اگرم درباره محیط زیست صحبت میکردیم برای دانش آموزان و بچه‌ها، هیچ وقت بچه‌ها رو مثلا بلند نکردیم ببریم جنگل، خب توی کتاب بله. مثلا اردوی جنگل ببریم مدارس، بگیم ببین این جنگلی که در هر سال معمولا یکی دو تا آتش سوزی بزرگ تو شخ میده، همین جنگل‌های هیرکانی، جنگل‌های مختلف کشور، و بخشی از این آتش سوزی ها ناشی از سهل‌انگاری و خطای انسانی هستش، اینو نگفتن واقعا به صورت عملی. یا حتی مثلا ببریمشون شمال، دارم خیلی جزئی صحبت میکنم، مثلا ساحل رو نشون بدیم، اون زباله هایی که در ساحل ریخته شده، بگیم بچه ها بیاید کمک کنیم، جمع کنیم، با هم دیگه چنین کارهایی انجام بدیم، بحث کاشت نهال، اینا رو ما خیلی به صورت عملی در مدارس واقعا نداشتیم. آقای دکتر
درست میفرمایید، ما طرحی رو از دو سال پیش با آموزش پرورش در رابطه با اردوهای دانش آموزی شروع کردیم. سال گذشته بالغ بر 130,000 دانش آموز از مناطق از مناطق حفاظت شده بازدید کردند و ما در همه استانهامون همین ظرفیت رو داریم، چون در همه استانهامون هم منابع طبیعی خوبی داریم، هم حیات وحش خوبی داریم. ما ترجیحمون این بوده که هر شهرستان در اطراف و محدوده حفاظتی خودش دانش آموزا بتونن برن ببینن، آشنا بشن و در طبیعت، در مورد طبیعت و محیط زیست یاد بگیرن. امیدواریم که این طرح رو بتونیم گسترش بدیم و یه روزی برسه که همه دانش آموزای ما در سال حداقل یک بار پا رو از شهر و روستای خودشون بیرون بذارن، برن داخل طبیعت و حیات وحش غنی کشور رو ببینن، تنوع زیستی و تنوع گیاهی غنی کشورمون رو ببینن و در این حال که افتخار میکنن به اینها، یاد بگیرن که چگونه در آینده و به عنوان یک شهروند با اینها تعامل و تفاهم خوبی برقرار بکنن.
خیلی مهمه از نزدیک وقتی ببینن لمس کنن. بله آقای دکتر، تو بحث قانون چطور؟ ما خلاهای قانونی داریم که به نظر شما میتواند با جبرانش در بحث حفاظت از محیط زیست خیلی رفتار مشخصتر و محکمتری داشته باشیم؟
قطعا اینجوری هست. یعنی در کنار فرهنگ سازی، دغدغه‌مندی و تغییر نگرش، باید یک ابزار نظارتی هم در حوزه های مختلف وجود داشته باشه. تا اون ابزار نظارتی وجود نداشته باشه، طبیعتاً ما